make a big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place, singing.
This match is flying by. Bernadeschi falling! Cristiano Ronaldo is there yet again against Atletico Madrid.
Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street. You're gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace. Waving your banner all over the place.
In the early stages of the second half, it's into Ronaldo.
What a save. No, it's in. It's over the line.
It's gone over the line and Juventus are level. And it's Cristiano Ronaldo again.
Man pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place.
It's Ronaldo against Oblak.
سلام، امیدوارم حالا همه خوب باشه. همه با بازی یووه اتلتیکو کلی حال کردن دیگه، بدن همه پر آدرنالین عشق و حال. امین چه خبر؟
سلام، ترکوندیم یه وضعی. اصلا من هنوز باور نمی کنم اون بازی فوق‌العاده رو انجام دادیم و دیگه رفتیم بالا. دیگه چی میشه گفت، ترکوندیم.
عالی. آقا بریم راجع به بازی صحبت کنیم، بعد یه پرونده داریم راجع به قضیه بیلیت و کرواس و اینا، بعد بقیه داستانا.
آره بریم ببینیم چه خبر بوده. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime and bad mistakes. به خاطر اولویتی که بازی اتلتیکو داشت برامون، بازی اودینزه که قبل از این بازی بود رو میذاریم برای آخر پادکست. از اتلتیک شروع میکنیم. پاشا برگشتیم 2-0 و 3-0، 3-2 یعنی 3-0 کردیم، مجموع 3-2 بردیم و رفتیم جزء تیمای بالاتر. چه بازی بود؟
چقدر حال داد. من اینو بگم که اولا از همه خواهش میکنم بحث رو انقدر جپی و اینا نکنن، که نمیدونم طرفدار حالا تمام یوونتوسی قدیمی جدید هر کی، همه امیدوار بودن که تیم میره بالا و هیچ کی نه یادمون باشه هیچ کی مهمتر از تیم نیست. نه
آقا همین اول پادکست بیایم این داستانو حل بکنیم. این برد، حتی صعود، حتی قهرمانی یوونتوس هیچ چیزی از اون عمل کرده ضعیف آلگری تو طول فصل کم نمی کنه.
آره قرارش پاکش کنه که آخه. یعنی مثلا ما جلو بولونیا تو گوتی بودیم، مثلا این بازی رو بردیم اون پاک میشه. نه
آره،
ولی خب
اینا رو با هم قاطی نکنیم، اصلا بحث خب کاملا مجزاست.
آره ببین، ما اولا که دیشب واقعا رونالدو همه رو ساکت کرد، از جمله که خود ما که خیلی ازش انتقاد میکردیم و
اصلا بحث انتقادی ما دقیقا همین بود دیگه. ما میگفتیم آقای الگری رونالدو رو اونجایی که باید بازی بده. آره. نیست بیایی تو طول فصل همیشه 90 دقیقه بهش بازی بدی.
آره دقیقاً. و خب یه سری ملزومات داره حضور رونالدو زمین، مثلا اگه خوب بازی کنه و گل بزنه یعنی پیانیش میاد ضربه‌بازیشو میده بهش و دیگه ما هم هیچی نمیگیم، نه چی میگم یعنی آره. ما هم راضییم که خراب شه ضربه‌بازا چون گل زده.
آره دقیقاً. حالا بریم در مورد خود تیم صحبت بکنیم تو بازی اتلتیکو برگشت. از رونالدو یکم بگذریم چون در موردش میتونیم خیلی حرف بزنیم و حرف میزنیم بعدش. بریم اول سراغ برناردسکی. آقا چه کرد برناردسکی؟ یعنی من تو عمرم بازیکن فانتزی که بیاد تو کل نقاط زمین بچرخه آزادانه و عملکرد مثبت داشته باشه ندیده بودم. کیف کردم از بازی این پسر.
عالی عالی. آقا اول من یه چیزی بگم، ما تو خیلی از بحثایی که میکنیم توی پیج اینستامون پیش زمینه‌شو میدیم، لطفا اگه اونجا رو فالو نکردی فالو کنید، در جریان قرار میگیرید
داخل
ما... آره. ما آدرسش هم اینستاگرام جوکاتور پادکست هست.
فارسی هم سرچ بکنم میتونم پیدا بکنم.
آره راحت میشه پیداش کرد.
هر جا ما... آره میتونم پیدا بکنم.
ما خودمون توی همین قسمت‌های قبلی بارها از برناردسکی به عنوان آس ترانسفر مارکت که یووه گرفت نام بردیم. این دیگه مدرکش هست، می‌تونیم بریم ببینیم. و اینکه خب دیشب خیلی از دوستای من که طرفدار تیم‌های دیگه بودن ازم پرسیدن پاشا این برناردسکی از کجا اومده؟ من به نظرت امین چجوری میتونستم بهشون بگم ستاره تیم دو سوم فصل نیمکت بوده؟ نظرت چیه؟
آدم نمیتونه توضیح بده.
نمیتونه بگی بگی بازی آره. خوبی بوده ولی بازیش نمیداد آلگی. چی بگیم آخه؟ ببینید شما خودتون به قول معروف کلاتون رو قاضی کنید ببینید که واقعا ما چی میگیم. یعنی ما با یارو پدرکشتگی که نداریم. و حالا میرسیم به کنفرانس خبری که توی تلگرام گذاشتیم، توی اینستان گذاشتیم، میشه خلاصه ازشو که آلگری حمله میکنه منتقدا، ولی حالا کاری ندارم به این قضیه.
آره در مورد فعلا... برناردسکی فعلا حرف بزنیم.
آره چه بازی کرد، چه دریبلایی، چه تغییر جهتایی، چه پاس گلی، چه پنالتی گرفت، یعنی یکی از یکی بهتر. و حتی از تمام تیم ما تشکر کنیم که چه پرسی میکردن، چه توپ جمع میکردن، یعنی فوق‌العاده
بود. اصلا من این همه دوندگی از کیلینی ندیده بودم. یعنی یا تو رو دروازه خودمون بود یا رو دروازه اتلتیکس، مدام داشت این 100 متر رو میرفت میومد.
در این که الگری به نکته هم اشاره کرد تو کنفرانس به صورت ویژه که بازی خوب امره جان بود. آقا این چقدر استارت زد اومد عقب، چقدر استارت زد رفت جلو، یعنی مثل مترو همش داشت عقب جلو میکرد تو زمین.
آره دقیقاً.
چقدر خوبه وقتی خدیرا نیست و امره جان جاش بازی میکنه. چون اصلا یه لحظه بکنم خدیرا داشت فیکس بود چه اتفاقی افتاد.
خدیرا و بنتانکور
اصلا خیلی درگیرانه و به قول معروف چلنجینگ می‌رفتن تو پای بازیکن‌های اتلتیکو، اصلا اجازه نفس کشیدن بهشون نمیدادن، اصلا بازیکن‌های اتلتیکو نمیتونستن برگردن ببینن چه خبره.
اصلا نکته جالب میدونی چی بود؟ اتلتیکو دیشب اصلا صاحب کورنر نشد، یعنی تعطیل بود، خط میانی و حملهشون تعطیل بودن، کاملا محو شده بودن. آره
حالا موراتا که اون داستانا درست کرد ولی اصلا آره. گیرمان اصلا توپ زیر پاش نیومد، تقریبا
نیومد، اصلا نیومد. اتفاقا میخوام در مورد همین صحبت بکنم. من برناردسکی شروع کردم، میخوام بکشم بحث رو به سمت الگری. ببین ما انتقادمون به الگری تو اپیزودهای قبلی این بود که آقای الگری تو که میدونیم همه واقفن که تو از لحاظ تاکتیکی خیلی خوبی، وقتی بلدی از بازیکنات بازی بکشی و مربی و تیم مقابل آچمز بکنی، تو آنپاس قرار بدی، چرا این کارو نمی‌کنی؟ ما تو بازی برگشت اتلتیکو قشنگ دیدیم کیش و مات شده بود سیمونه، هیچ کاری نمیتونست بکنه. یعنی اون تاکتیکی که الگری چیده بود پرس از دفاع اتلتیک بود. برناردسکی به عنوان یه بازیکن آزاد همه جا بود، فقط به قول تو دفاع آخر بازی نکرد برای ما.
اصلا خط دفاعی یووه وسط زمین تشکیل میشد.
بعد اصلا غریب بود. و ما... اینم بگم تو ادامه بده، من تو بازی های یووه اکثرا میدیدم که بازی سازی از سمت بونوچی داره انجام میشه. این سری الگری بازی سازی رو داده بود به کیلینی و بونوچی داشت پشت کیلینی رو جمع میکرد. فکر کنم این یه رودستی بود که سیمونه انتظارش رو نداشت.
چون اصلا کلن همه جوره رکب زد به سیمیونه. و من یه چیزی میخواستم بگم در مورد آلگری، یه بار دیگه تکرار میکنم، ما پدرکشی و ایشون نداریم. و آقای آلگری میاد تو کنفرانس خبری میگه اونایی که از من انتقاد میکنن باید برن بستری بشن، همین بعد از بازی اتلتیکو گفته. و اینکه انتقادا برای من فانه، آخه این چه جمله یه لام هسته، انتقاد برای من فانه. یعنی آقا، یعنی من مریضم، خب انتقاد که ازم میشه خب بدتر چیز میکنم، میرم تو فاز لجبازی. آره. تو دقیقا نباید این حرکت رو انجام بدی، اصلا مربی نباید با چه میدونم رسانه ها یا با هواداره وارد فاز لجبازی بشه. آره. این همیشه این چیز هست، این رفتار از طرف طرفدارا هست، هر اتفاقی میفته.
آره دقیقا. پاشو اگه اجازه میدی من یه چند تا نکته میخوام بگم در مورد این آلگری و حواشیش. من داشتم گفتگوی ادم دیگبی رو گوش میکردم. دیگبی شاید میشه گفت کمی هم نظره با ما که آلگری از لحاظ تاکتیکی خیلی اصلا فوق‌العاده است، فکرش خیلی خوب کار میکنه، ولی تاریخ مصرفش تو یوونتوس داره به پایان میرسه و این حجمه‌ای هم که داره به نظر من آلگری داره هوشمندانه خودش به پا میکنه تا فشارا رو به قولی ضد حمله بزنه به منتقدین خودش. ببین به نظر من آلگری اگرم قهرمانم بشه امسال تو UCL، فکر میکنم فصل آخرشه که میتونه با یوونتوس کار بکنه، چون همه مهره‌هاشو داره استفاده میکنه و بعد از امسال و این بازیایی که داره انجام میده به نظر من آلگری تموم شده است دیگه، داره تاکتیکای آخرش رو پیاده میکنه. و یه نکته در مورد خود باشگاه یوونتوس میخواستم بگم، هفته پیش ما شایعه اینو داشتیم که زیدان به شدت به نیمکت نزدیک شده و به نظرم نزدیک شده بود، زیدان تو تورین بود و احتمالاً پشت پرده مذاکراتی کردن، ولی چیزی که من میخوام بگم باشگاه روی آلگری قمار کرد تو هفته گذشته، یعنی میتونست زیدان رو تو دستش نگه داره و آلگری رو تو فشار بذاره، ولی اومد فشار رو از رو تیم آلگری برداشت، زیدان رو رد کرد و روی آلگری و امسال قمار کردن به عبارتی، و به نظر من جوابش رو گرفتن. تو بازی دیشب خود الکان هم تو ورزشگاه بود و رفت تو رختکن، حالا آنیلی که همیشه هست. به نظر من این ریسکی که کردن روی آلگری و فشار رو از روش برداشتن به نفع تیم تموم شد.
خب ببین مدیرای تیم خودشون روانشناسای خوبی هستن قطعا بعد از این همه سال تجربه، و اینکه میشناسن شخصیت آلگری چجوریه. ما اگه اون اتفاق وحشتناک پارسال دقیقه 95 جلوی رئال نمی‌افتاد، ما رئال تو سانتیاگو برنابو مساوی کردیم تو وقت معمول بازی و ممکن بود رئال هم حذف کنیم تو سانتیاگو برنابو. ولی خب اون پنالتی مسخره، اون اخراج بوفون مثلا خیلی مسخره بازی شد که اون پنالتی هم رونالدو زد. ولی منظورم اینه که البته برای کسایی که نمی‌شناسن آدم دیگبی رو بگم که یکی از یعنی میشه گفت بهترین خبرنگار دنیا که انگلیسیه و متخصص در زمینه فوتبال ایتالیاست. اینو من بگم برای کسایی که نمی‌شناسن، میتونید تو توییتر و اینا فالوش کنید، همیشه در مورد یوونتوس فوتبال ایتالیا مطالب خوبی میگه. بعد من میخواستم بگم که آقا اصلا آلگری هر مدلی هست که باشه اصلا فرقی نمی کنه، یا هر کی دیگه، کنته، زیدان، البته کنته یکم فرق میکنه با بقیه. چرا ما انقدر به کنته احترام میذاریم؟ و کنته یه بخشی از تاریخ باشگاه به عنوان بازیکن، یه بخشی از تاریخ باشگاه به عنوان مربی که تیمو احیا کرده، کسی دیگه این کارو نکرده. کنته کاپیتان یوونتوس بوده، بعد اومده به عنوان مربی تیمو از یه وضعیتی که شده بود تیم هفتم هشتم سری آ آورد و قهرمان سری آ کرد و این وضعیت قهرمانی 7 8 سال اخیر رو پیش آورد. واسه همین من نمیتونم با کسی مقایسش کنم، فرق میکنه با بقیه برای من یکی، ولی در هر صورت هر کی میاد و میره در مجموع باید ببینیم برای باشگاه چی داشته. مهم نیست که در مجموع اینا کارمند باشگاه هستن و میان و میرن، ما قرار نیست که طرفدار آلگری طرفداری مربی دیگه بشیم، ما قرار ببینیم عملکردش چیه. نظر من اینه.
دقیقا همینطوری که میگی، چون آدم دیگبی هم به همین اشاره میکرد و میگفت برای من، از زبان آدم دیگبی میگم، میگفت برای من کنته و الگری و آنجلوتی و هر کدوم از مربیایی که تو این چند سال بودن هیچ فرقی با هم ندارن، چون همشون تو اروپا شکست خوردن، پس هیچ کدوم هیچ دستاوردی برای یوونتوس نداشتن، پس نمیتونیم بیایم الگری رو خیلی متفاوت با بقیه مربیا بدونیم که برای یوونتوس افتخار خاصی به دست آوردن. میگفت که بقیه مربیا هم اومدن یوونتوس رو تو فوتبال داخلی موفق کردن، این درسته، ولی تو اروپا همشون یکسانن.
حالا من این چیزی راجبه این نکته راجبه این قضیه بگم، این من با یکی از دوستان بحث میکردم، با یونس که دوستان قدیمی که در زمینه یونس خیلی با هم دیگه صحبت میکنیم امروز، بهش اینو گفتم ولی با یه فرق، با یکی دیگه از بچه‌هام که الان آمریکا صحبت کردم کلی این روز راجبه این قضیه، میگفتش که آقا کنتم شما رو تو اروپا قهرمان نکرده، چرا انقدر سنگ کنت رو به سینه میزنید؟ من الان دلیلش رو بهتون میگم، برای اینکه تیمی که هفتم سری آ بوده اومده قهرمان شده و فصل
اول ستاره جاکرینی بود
دقیقاً. حالا بذار چیزو بگم، یعنی نکته اصلی بگم، وقتی ما فصل اول اومدیم سری آ قهرمان شدیم سهمیه چمپیونز لیگ نداشتیم، با کنته ما دو بار تو چمپیونز لیگ شرکت کردیم، درسته؟ آقا کی از تیمی که تازه از بحران در اومده انتظار داشت بره مثلا نیمه نهایی چمپیونز لیگ، فینال چمپیونز لیگ؟ من چی میگم؟
درسته.
الان تیم تو اون وضعیتی که تو رو نیمکتش 3-4 تا ستاره داره، داگلاس کاستا با لباس رسمی میاد کنار زمین با مثل هر میخنده با کوادرادو، نه اینکه مثلا کنته التماس میکرده جاکرینیو نفروشید. حالا تو جاکرینیو داشته کنته بوده نفروشید جاکرینیو کیه؟ ببین من دارم میگم ما هیچ فرصتی به کنته ندادیم. فصل دوم افتضاحات شخ زدن زمین توی زمین گالاتاسرای که طرف زمین خودشون برای نیمه دوم شخ زده بودن، زمین ما صاف بود که بتونن به ما حمله کنن، ولی مثلا لیشتشتانه نتونه استارت بزنه اون بر اون فاجعه رو که سکه دیدن میدونن ما الان چی داریم میگیم. پس بنابراین به نظر من به کسی که یووه رو احیا کرده هنوز فرصت داده نشده که تو چمپیونز لیگ بدرخشه، و کنته کسیه که با یکی از ضعیف‌ترین تیمای تاریخ فوتبال ایتالیا اسپانیا رو زد جلوی آلمان تو پنالتی هست شد، اینو یادمون باشه همیشه. گراتزیانو پله اصلا کجا رفت؟ رفت چی محو شد؟ گراتزیانو پله بازیکنی نبود در تیم ملی ایتالیا، ولی اونجا فیکس کنته بازی میکرد چون بازیکن نبود.
آقا کنته داشت از پارولو بازی میگرفت. چه
میگم همین یه بازیکنای ترکیب تیم ملی ایتالیا الان اصلا درجه 3 هم محسوب نمیشن، ولی اون موقع اینا فیکس تیم ملی ایتالیا کنته باهاشون نتیجه گرفت و هیچ کی دلش نمیخواست کنته از تیم ملی ایتالیا بره، ولی رفت چون هم بداشتن میدن چه شاهکاری داره میکنه.
دقیقا.
من کم خواهد فکر میکنم کنته با این تیم نتیجه میگیره.
منم باهات موافقم. برگردیم سراغ بازی اتلتیکو. نیمه دوم وقتی الگری دیوالا رو اوورد، من دقیقا به خودت هم گفتم، من برگام ریخت دقیقه 50 دیوالا رو اوورد تو. اصلا فکر نمی کردم همچین تاکتیکی داشته باشه
دیوالا. دقیقه فکر کنم 65 بوده اشتباه نکنم.
آره 65
اینا بود.
آره این حدود بود که من اصلا کاملا تعجب کرده بودم چرا دیبالا بعد بیاد جای اسپیناتزولا.
حالا اون رو چرا میگی؟ تو چیزو بگو. مویزکین
این که بعدش بود که اصلا مویزکین بلند شد، من فریاد کشیدم مگه ممکنه مویزکین بیاد تو این بازی؟
ما دقیقا متناقض رفتار آلگری با همه بازیایی که دیده بودیم و دیشب دیدیم. اونایی آره. که بازیای سری آ رو نگاه نمیکنن، نتیجه رو نگاه میکنن میگن ایول، اینایی که انتقاد میکنن حرف مف میزنن، لطفا بشینن بازی سری آ رو نگاه کنن. همین هفته بعد بشینن نگاه کنن، تو رو خدا بشین نگاه کنین، بعد بشین به حرفای ما فکر کنیم بعدش. که مثلا ما که اینجوری اتلتیکو رو له کردیم، آقا اتلتیکو تو 5 تا بازی گل نخورده بوده، ما تو یه بازی 3 تا بهش زدیم گل هم نخوردیم. خب بعد مثلا بعد از این بازی ما بریم جلو جنوا کم بیاریم، این فول نیست به نظر شما؟ خب چرا دیگه هر آدم عاقلی اعصابش خورد میشه دیگه. خب ما هم عکس العملمون طبیعی نرماله، قرار نیست که ما همه مثل اون دوستانی که میان افاضات میکنن روشن فکر باشیم، که ما آدم معمولی هستیم. خلاصه
آره اینم بگم که الگری تو این بازی 3-4 تا ترکیب و چرخشی داشت کار میگرفت و این خیلی عجیب بود، خیلی عجیب
اصلا
بود.
اصلا تا سیمونه یه حرکتی میخواست بزنه بدلشو میزد، یعنی اصلا
واقعا اصلا وقتی داشتیم نیمکت یووه رو نگاه می‌کردیم، بازیکنایی که هر لحظه آماده بودن بیان تو، کاسرس و بنتانکور کاور پوشیده بودن کنار زمین که اگر اینا خواستن حمله بکنن، کورنر بگیرن، بلافاصله بیارتشون، یکیشون رو بیاره تو، چون دو تا تعویض انجام داده بودن. بعد این بازی خونی الگری بی‌نظیر بود تو این بازی، یعنی اصلا من به خودت هم گفتم الگری بیاد این بازی رو در بیاره، من سعی میکنم اشتباهاتش رو یکم نادیده بگیرم. اصلا بازی خونیش فوق‌العاده بود، دست سیمونه رو خونده بود و حرف ما دقیقاً اینه که آقای آلگری چرا تو اون یکی بازی یا این بازی خونی رو نداشتی؟ چرا جلوی یانگ بویز این بازی خونی رو نداشتی؟ ما چرا باید بیایم از منچستر جلو بیافتیم بعد تو دو سه دقیقه دوتا به ما گل بزنه ما ببازیم؟ ایناست که حرص آدمو در بیاد در میاره.
بعد یکی از بچه‌ها دیشب من گفت حالا مثلا میان از رونالدو تعریف کنیم، گفتم خب معلومه تعریف کنیم، وقتی طرف هتریک کرده ترکونده میخوایم مثلا چی بگیم؟ بگیم مثلا آقا بد بازی کرد؟ نه، ولی وقتی رونالدو میاد گل دیبالا رو خراب میکنه ما میگیم آقا گل دیبالا رو خراب کرد، نمیگیم چون بازیکن خفنی اب نداره.
آره؟ اینا بحث جداگانه این. آره؟
ما قرار راجع به همه صحبت کنیم اینجا، یعنی فامیلمون که نیست بزن راجع به سوتیا صحبت نکنیم وقتی ترکون بیا بگیم آفرین عجب بازیکنیه.
آره دقیقا. یه نکته دیگه هم در مورد خوشحالی بعد از گل رونالدو که من رو مورید خودش کرد.
آره واقعا
تموم کرد، حجت رو بر من تموم کرد.
آره تمام،
خیلی بجا بود،
تمام هواداره یوونتوسی علاقه مضاعفی بعد از اون خوشحالی به رونالدو پیدا کردن، چون دق دل ما رو سر دیگو سیمونه و هرچی اینتریو طرفدار آره. اتلتیکو اونایی که میخواستن یووه تو اروپا موفق نباشه خالی کرد.
آره چون دق دلی ما صرفا به خاطر اتلتیکوی بودن سیمونه نبود، این بر میگشت به گذشته و اینتریو اینتری بودن و این داستانا که خیلی اصلا خیلی حرکت فوق‌العاده‌ای بود. بعد رو سکو هم داگلاس کاستا این حرکت رو تکرار کرد.
آره اصلا فکر کنم حرکت ها با هم یه جورایی اول داگلاس کاستا بود بعد رونالدو
فوق‌العاده
از نظر زمانی چه جو وحشتناکی داشت استادیوم و واقعا گلای عجیب غریب رونالدو که هیچ کی نمیتونه مثل اون اونجوری یه متر بالاتر از مدافع حریف بپره هد بزنه و وقتی مدافع حریف دارن میان پایین رونالدو تو برازیل رسیده به اوجش که هد بزنه، اصلا نیست عجیب غریبیه. هد زدنش واقعا عجیب غریبه.
آره مکس داره رو هوا که میپره یه ثانیه خورده ای فکر کنم مکس داره.
آره
فکر کنم بعد از بازی اتلتیکو معضل هندونه پیش اومد تو مادرید.
آره داستان هندونه پیش اومد که دوستمون باید بره تو میدون اصلی شهر هندونه بفروشه اونجوری که خودش گفته، منتظریم. هم داشتن تو پیجش قیمت هندونه میپرسن آقا کیلو چنده و اینا،
به شرط چاقو باید باشه دیگه بالاخره.
آره میتونستیم بریم کامنت ها رو ببینیم. خلاصه یووه یک سد محکمی که 5 بار تا حالا تو اروپا بهش خورده بود و نتونسته بود ردش کنه، چه توی یوفا چه توی چمپیونز لیگ که اونم این بود که هر وقت بازی رفت و 2-0 باخته بود نتونسته بود بره بالا، ولی این صد و شکون برای اولین بار تاریخش و تونست مرحله بعد صعود کنه. به نظر من اینو ما مدیون خیلی که آدم ها هستیم، یکی آلگری یکی رونالدو و اون جو وحشتناکی دروگیا توی استادیوم به وجود آورده بودن.
آره یه پرونده مفصل داریم دیگه. آره
وصلش کنیم به چیز بعدی، پرونده بلیتمون و قضیه اعتراض دروگیا به باشگاه راجعش صحبت کنیم.
آره در موردش مفصل صحبت میکنیم الان. در مورد این بازی اگه کامنتی چیزی هست بگیم ببندیم.
اصلا در مورد این بازی به قول انگلیسی ها hands down، یعنی اصلا هیچی نمیشه گفت، یعنی واقعا ما همه برگامون ریخته.
آره واقعا بازی فوق‌العاده‌ای بود. پس بریم سراغ یه پرونده خیلی مفصل که در مورد قضیه بلیت فروشی و چی میگن اعتصابات اون دروگی اولتراهای باشگاه بود که بهش میپردازیم دیگه. بریم ببینیم که چه خبر بوده.
We'll be right back.
ما یه پرونده داریم این قسمت در مورد اعتراضات اخیر اولتراها و داستانایی که به وجود اومد سرش. دوباره اینا اعلامیه دادن برگشتن به بازی اتلتیکو به صورت موقت و اون اعتصابشون رو شکوندن. خب چند تا بازی بود که اینا شرکت نمی‌کردن در استادیوم و اصلا جو استادیوم مثل قبل نبود،
مثل حالا قبرستون شده بود، هیچ آره سوری هیچ صدایی.
اول می‌خوایم یکم مبانی بگیم براتون که آشنا بشین که آقا ما می‌خوایم راجع به چی صحبت کنیم. خدمتتون عرض کنم که از سال 2011 در واقع همون سیزن تیکت های بلیط های فصلی یوونتوس که یه نفر میتونه فقط بازی های سری آ رو، یعنی چند تا بازی سری آ داریم؟ 20 تا تیم تو سری آ، 19 تا بازی خونگی داره یوونتوس، میتونه اون 19 تا بازی رو بره. این بلیط ها از سال 2011 با قیمت 275 یورو میانگین داره، میانگین قیمت اینی که ما داریم میگیم با قیمت 275 یورو فروخته میشد که تا الان که داریم با شما صحبت میکنیم این قیمت رسیده به یه چیزی حدود 650 یورو که یه افزایش خیلی شدید و عجیب غریبیه. من یه توضیح در مورد قیمت ها میدم بعد میریم سراغ داستانی که چرا اصلا بین چه رفتی به کوروا پیدا میکنه، کوروا کجا میشینن و اینکه چرا مشکل دارم با این قضیه. الان که دیگه سیزن تیکتی فروخته نمیشه و این سیزن تیکت ها یه سرود 29,000 بلیت استادیوم هست، استادیوم یوونتوس 41,000 نفر جمعیت در خودش جا میده، 5,000 بلیت شرکتی داریم، 29,000 تا بلیط سیزن تیکت که همون اول فصل فروخته میشه، این فصل خیلی زود با وجود رونالدو سولد آوت شد و یه چیزی حدود 7,000 تا بلیط میمونه که بخوان مردم عادی بخرن برای بازی مختلف که موقعی که به بازی نزدیک میشه خب فروخته میشه. این فصل سیزن تیکت ها کمترینش که من نگاه میکردم تو سایت برای آدمایی که معلولیت دارن بود که قیمت 250 یورو بود. خب یه کار خیلی فرهنگی خیلی خوبیه که برای آدمایی که معلولیت دارن قیمت کمتر بلیط در نظر میگیرن سیزن تیکت برای 19 تا بازی. برای افراد زیر 16 سال 270 یورو بود، برای زیر 18 سال یه سود 400 تا 430 یورو بود و بیشترین قیمت سیزن تیکت که برای بهترین جایگاه های آلیانس هست قیمت 1615 یورو بود که خب این طیف بین اون کمترین قیمت تا بیشترین قیمت همه جور جایگاه بیلدای یعنی قیمت های مختلف هست که میتونن هوادارا بخرن.
داخل پارانتز من اینم اشاره بکنم که میانگین درآمد یک فرد متوسط تو ایتالیا چیزی بین 1200 تا 1400 یورو در ماه، اینم آره. در نظر بگیریم.
حالا شما که داریم بازی رو نگاه میکنید کورواسوت کجاست؟ وقتی شما داریم بازی رو نگاه میکنید کورواسوت سمت راست تصویره، یعنی اون دروازه‌ای که سمت راست تصویر تلویزیون شما قرار میگیره پشتش کورواسوده، یعنی اون انحنای جنوبی استادیوم یوونتوس، اون جایی که اولترا میرن میشینن. کورواسود در واقع همینه. حالا خود کورواسود، خود اولتراها چند تا ارگانیزیشن مختلف دارن، یعنی یه دونه فقط دروگیا نیستن، چند تا گروه دیگه هم هستن، مثلا وایکینگ ها هستن، خیلی اکیپ های مختلف هستن که اینا مثلا
هسته نوکلیوس وایکینگان خود دروگیا.
آره خیلی ها هستن، یعنی توی خود چیزم برین، خود فیسبوک و اینستا و اینا برین خیلی هاشون رو پیدا میکنی. یه سری هاشون چه میدونم از اسلوونی بلند میشن میان، از کشور اطراف خیلی ها میان همونجا. و اینکه خب همین در مورد قیمت بلیط تا اینجا اومدیم صحبت کردیم، حالا اینکه چرا اینا شاکی شدن و من از همین میخوام بحث شروع کنم و داستانشو با آنیلی رو بگم.
خب گروه هایی که در واقع تو کورواسود مستقر بودن سال 2017 به واسطه اتفاقاتی که افتاد محروم شدن. این محرومیت هم در ابتدا اول سراغ خود آنیلی رئیس باشگاه رو گرفت که فدراسیون فوتبال ایتالیا اینو متهم کرده بود به فروش غیرقانونی بلیط به گروه های اولتراها که یک فصل آنیلی رو محروم کردن که حالا بعد اعتراض شد و بعد رفت و دادگاه رأیش تغییر کرد، ولی باشگاه اینجا تصمیم گرفت به صورت خیلی محکم جلوی اوتراها وایس. این اقتداری که باشگاه نشون داد باعث شد که بلیت های خارج از رده و خارج از سیستم باشگاه به اولتراها و دروگی ها فروخته نشه، چون اگر خیلی هم میدونن اگرم ندونن سیستم این گروه های اولترایی اینه که میان یک سری بلیت ها رو از باشگاه میگیرن به طریق واسطه و میرن تو بازار سیاه میفروشن و خیلی از این اولتراها صرفاً برای فوتبال دیدن و تشویق کردن نمیان ورزشگاه، میان که دلالی بکنن و از طریق این بلیت ها پول در بیارن،
پول میذارن تو مواد دیگه. اینم بگم
دقیقاً. باشگاه به خاطر اینکه جلوی این نوع معاملات رو بگیره و از محرومیت ها خودش رو بکشه کنار، اومد این فروش بلیت رو به اولتراها محدود کرد و در برهه هم قطع کرد، کاملا قطع کرد و اولتراها رو در واقع از ورود به ورزشگاه ازشون، یعنی از ورودشون جلوگیری کرد، از آوردن تبل و وسایل صدازا و بوغ و شیپور و اینجور چیزا جلوگیری کرد، از آوردن بعضی از بنرهایی که طرفداری میکردن از حالا یا مدیریت یا بعضی مدیرهای باشگاه یا بازیکنهای خاص جلوگیری کرد، از آوردن منور و که میگن اجسام نورزا و فشفشه و اینجور چیزا جلوگیری کرد و کلن پرونده اینجور موارد تو گروه های اولترا بسته شد از سال 2017. حتی سرلیدرها و سرگروه های اونا شناسایی شدن و از ورود به ورزشگاه تورین منع شدن به واسطه تشخیص چهرهی که پلیس انجام داده بود و یک سری اتفاقات دیگه که باعث شد اولتراها رفته رفته تو این یکی دو سال خشمگین بشن. دیگه امسال هم آنیلی خیلی قدرتمند جلوی اولتراها وایساد و گفت ما بلیت خارج از رده به اولتراها نمیفروشیم و همین تو نیم فصل ادامه پیدا کرد. چند بار اولتراها تو کورواسود علیه مدیریت شعار دادن ولی دست از حمایت تیم بر نداشتن تا رسید به چند بازی قبل که تصمیم گرفتن اولتراها اعتصاب بکنن و خودشون رو دیگه تو ورزشگاه نمیدیدیم. تصمیم گرفتم ورزشگاه نیان، حمایت نکن. حتی اگه یادمون باشه چند بازی قبل اون جایگاه اولتراها رو از مدرسه آورده بودن، بچه های مدرسه‌ای بودن که تو قسمت جنوبی ورزشگاه میشستن و داشتن تشویق میکردن. خلاصه رسید به بازی اتلتیکو و اولتراها تصمیم گرفتن که این اعتصابشون رو بشکنن و بیان تیم رو تشویق بکنن و ما شاهد حضور همه گروه های اولترا بودیم و تشویقشون هم جواب داد بالاخره. ولی حالا میخوایم برسیم به این موضوع که بودن یا نبودن اولتراها و این هزینه‌ای که داره به واسطه این کارچاخ‌کنی و نمیدونم دلالی و اینجور چیزا میگذره چه سود و ضرری به باشگاه میرسونه، به خود شخص آنیلی و باشگاه و مدیریت که با این قضیه درگیره. حالا پاشا تو میتونی ادامهش رو بری دیگه.
شاید اینجا برای تو سوال وجود اومده باشه که آقا کورواسوت مگه چند نفرن، چیکار میکنن، باشگاه مگه بلیط‌ها رو چقدر بهشون میده، چیکار میکنه؟ اون جایگاه کورواسوت 7000 نفر گنجایش داره ولی اولترا اون 7000 نفر رو نمیگیرن. ما باید به این قضیه دقت کنیم. اولترا تهش 2000 نفرن در بهترین حالت، یعنی 5000 نفر که میشینن تو کورواسود اون بدبخت هایی هن که سیزن تیکت میگیرن که اونام دارن به آتش کوروا میسوزن و
دقیقا. یعنی بلیت هاشونو از کوروا تهیه میکنن، تو بازار سیاه در واقع تهیه میکنن.
آره دیگه، که حالا قبلا باشگاه میومده به کوروا اولا یه سری بلیت مجانی میداده، اینو هم دقت کنم بهش، بلیت مجانی میداده، مثلا اینا میفروختن 400 یورو تو بازار، پس این درآمد خیلی وحشتناکه برای یه آدمی که درآمد ماهیانش 1200 تا 1400 یورو، واقعا یه درآمد خیلی خوبه با یه بلیت 400 یورو.
آره،
بلیت مجانی گرفته.
آره 400 یورو
بلیت مجانی گرفته، 400 یورو مثلا میفروخته. بعد اومدن یه سری قوانین گذاشتن که آقا جان شما اولا فقط میتونید بلیتو بفروشید به کسی که کارت عضویت باشگاه داره،
که کارت هواداری داره. تسرا دل تیفوسو.
تسرا دل تیفوسو بهش میگن، که همون دقیقا معنیش میشه کارت هواداری. خب که خب تو ایران هم ما داریم، ولی خب با اون کارت هواداری اونجا خیلی کارهای دیگه میشه کرد، فروشگاه تخفیف دارن و خیلی چیزهای دیگه. اومدن یواش یواش اینا رو محدود کردن. خب وقتی اینا محدود میشن باشگاه باید به این قضیه دقت کنه که آقا قیمت رو بردی بالا، ممکنه تماشای معمولی بیاد جای تماشای کوروا رو بگیره به جای اولترا بیاد. اصلا شما ممکنه به جای اون 7000 نفر 7000 تا آدم معمولی مثلا کسایی مثل خود من و امین بریم اونجا بشینیم و هیچ نه رابطه‌ای با مافیا داشته باشیم نه کار خاصی انجام بدیم. ولی خب ما عمرن نمیتونیم مثل کوروا مثل اولترا تشویق کنیم، مثل دروگیا، مثل وایکینگا و بقیه‌شون تشویق کنیم و تشویقی اونا میکنن لرزه بر اندام تیم مقابل میندازه. حالا من یه چیز جالبی میخوام این وسط بگم که خود یکی از کسایی که اومده بود این مقاله رو نوشته بود و ما ازش مقاله رو خوندیم و جای مختلف با بلیچر ریپورت صحبت کرده بود و اسمش ماوریتزیو، یه گروه داره که اکثر شما احتمالاً دیدین توی فیسبوک و اینستا و توییتر و اینا همه پیج دارن و یه سایت معروف برای کسایی که میخوان برن تورینو ببینن و بازی یوونتوس رو از نزدیک شاهد باشن به اسم ماوریتزیو و اران تورین سایتش و چیزایی هست که پیجایی هست که تو سوشال مدیا دارن. این صحبت کرده بود با بلیچر ریپورت و بقیه جا و خیلی جالب بود، نکات جالبی رو بهش اشاره کرده بود، هم در مورد اینکه آقا وضعیت سیزن تیکت و داستان کورواسو چجوریه، هم در مورد اینکه چی میشه که مثلا بازی ها کم جمعیت میشه یه ما هوادار تو ورزشگاه نمیبینیم. داستان اینه که شما که سیزن تیکت داری مثلا الان همون ما اوریج رو در نظر میگیریم 650 یورو دادی 19 تا بازیو خریدی، یعنی بازیام فقط بازیای سریات، یعنی کوپا جدا فروخته میشه، چمپیونزی که قیمت خیلی زیادتری داره جدا فروخته میشه. شما 19 تا بازی میتونی بری استادیوم ولی مثلا اصلا ایتالیا زندگی نمیکنی، مثلا کشور دیگه اروپایی زندگی میکنی، بعد از اونجا راه بیفتی بری برای بازی تورین، بعضی موقع حال نمیکنی بری و اون بلیط به پات حساب میشه، تمام شد رفت، شما اون بازی سوخت، دیگه نمیتونی از اون تیکت استفاده کنی. و اون قضیه رو داشت میگفتش که طرفدارا تو تیمای مختلف، این طرفدارا اولترا یا مثلا همون طرفدار دو آتشه به زبون خودمون بگیم، تو باشگاه‌های مختلف باشگاه میاد رو اینا سرمایه گذاری میکنه. به عنوان مثال بایرن مونیخ میاد بلیطای سیزن تیکت اولتراهاشو که اونا هم احتمالاً پشت دروازه میشینن، ما زیاد اطلاعاتی نداریم، ولی خب پشت دروازهشون ارزان‌تره، احتمالاً اولترای تمام تیم‌ها اونجا میشینن، میاد بلیط‌ها رو میده 200 تا 300 یورو که از نصف بلیطایی که یوونتوس میده کمتره، بوده یک سوم قیمتی که یوونتوس بلیط‌ها رو به اولتراها میده. و شما فکرشو بکنید اینا خب دیگه با جون و دل 90 دقیقه تشویق میکنن و دقیقاً ماوریتزیو به بلیچر ریپورت گفته بود که بایرن با این کارش باعث میشه که 90 دقیقه تشویق شدن تیمش تو استادیوم بیمه بشه و به نظر من خیلی کار درستیه.
دقیقاً از اون طرف هم میگفت باشگاه از این گروه ها دیگه انتظار داره که تشویق بکنن.
دقیقاً و اون کارو انجام میدن. برای اینکه طرف وقتی داره تشویق میکنه میگه آقا من دارم 400 یورو دیسکانت میگیرم، تخفیف میگیرم برای این تشویقی که دارم میکنم، و هم خودش میخواد هم به خاطر اون تخفیفی که بهش میدن بیشتر تیمو تشویق میکنه.
این قسمتی از شعار اولترا هاست که توش میگن ما احترام بیشتری از طرف مدیریت میخواییم.
البته اینم اشاره کنم که تو کشورهای دیگه مثلا انگلیس، حالا انگلیس سری لاتولوت هستن توی تماشاچیا که شلوغ میکنن و کتک کاری میکنن، اینا بعضی از تیم‌ها نه همه تیم‌ها، ولی مثلا تو بقیه کشورهای اروپا مثل آلمان و فرانسه و اسپانیا اینا تماشاچی خیلی شسترفه میرن استادیوم، خیلی شسترفتن میان بیرون و کسی هم تو تماشاچی با مافیا رابطه نداره. اینو باید دقت کنید و آره. مشکل بدجوریه که آنیلی داره که باعث میشه اینا باش درگیر بشن، آقا برای چی بلیط مجانی ما نمیدی، بلیط برای چی نمیدی ما 200 یورو ما بریم تو بازار سیاه بفروشیم 500 یورو، بعد اینجوری دعوا میشه، اینا میرن بیرون استادیوم رو دیوارا مینویسن آنیلی کرم کثیف من فلان، هر کی نمیدونم به حرفاش گوش میده، عروسک خیمه شب بازی این فوشو بود بیرا.
آره چند هفته پیش قشنگ پیرامون اون محیط استادیوم قشنگ داشتن با اسپری شعار مینوشتند.
آره دیگه بعد تازه اینتریو رفته بودن شعارا رو فتوشاپ کرده بودن، از قول خودشون شعار نوشته بودن پخش می‌کردن که خب این دیگه اوج فولش بود، یعنی یکی از دوستای ما برام عکس رسو گفت این درسته نوشته نمیدونم هواداراتون نوشتن داور رو انقدر خریدی فلان، بعد من گفتم آقا این عکس اصلی اینه فتوشاپه دیگه همون اسپری نوشته رو فتوشاپ کرده بودن. خلاصه بهونه میده دست رقیبا که اینجوری بکوبن تیمو که ما شرمنده همشون هم شدیم که اتلتیکو رو زدیم.
آره حالا این قضیه رو ببندیم که کوروا سو
چرا داشت کلا داستان اینه کلا داستان و این و خودتون به این قضیه فکر کنین، ما خودمونم به این قضیه خیلی فکر کردیم، خیلی آنیلی داستان عجیبی داره با این قضیه و الان اون جناح سیاسی دقیقا وابسته به برلوسکونی یه جورایی، ولی خب حالا زیادی بروز نمیدن، ولی تمام سیاسیون ایتالیا گفتن که آقا ما این اولترا رو کلن ریشه‌کن میکنیم، یعنی ماتئو سالوینی گفته آقا اینا اصلا کلن باید نیست و نابود بشن، ما نداریم
اولتراها
یعنی
علیه سالوینی شعار میدادن چند
آره دیگه اولتراهای اولترای لاتزیو خب ما قسمت قبلی گفتیم میریزن پلیس رو کتک میزنن بعد آره. در میرن، بعد پلیس هم نمیتونه اینا رو بگیره، بعد از اون ور این ور با مافیا رابطه دارن، خلاصه تو ناپل که خیلی وضعیت بدتر از جنوب ایتالیا است، خلاصه سالوینی گفت ما اینا رو ریشه‌کن میکنیم، هوادار فوتبال نباید اینجوری باشه، برای چی اصلا با مافیا رابطه دارن این حرفا؟ خلاصه
البته بگی ماتئو سالوینی کیه، این یه توضیح.
آره ماتئو سالوینی، آره ماتئو سالوینی یکی از دو وزیر اصلی ایتالیا الان که وزیر امور داخله محسوب میشه، که تو ایتالیا برعکس وزیر امور داخله معمولا کارهای امور خارجه رو انجام میده و اون یکی وزیر لویجی دیمایو که این دوتا زیر نظر کونته که نخست وزیره مثلا دارن کار میکنن، ولی این دوتا از دوتا جناح اصلی ایتالیا که فایو استار موومنت و لیگا نورت هست اومدن دست خودشونه، یعنی کنتر رو اینا گذاشتن در حالی که مثلا قاعدتا باید رئیسشون باشه، ولی همچه خبر نیست، این دوتا دارن ایتالیا رو میچرخونن، خلاصه در خیلی از چیزها با همگه مخالفن، حالا نمیخوایم وارد اون بحث سیاسیش بشیم، ولی منظورم اینه که تو ایتالیا یه کلن چیزی هست، یه تصمیم گرفته شده که با اینا مقابله بشه و آنیلی هم نمیتونه کار دیگه بکنه در واقع.
البته داخل پارانتز من اینم بگم که بیشتر یعنی عصبانیت این افراد سیاسی از گروه های اولترا صرفا به خاطر دلالی و خرید و فروش بلیت نیست، بیشتر دو تا دلیل داره، دلیل اولش اینه که این پولا رو دارن وارد کارتل های مواد مخدر میکنن که نمیتونن جلوشو بگیرن، یکی از این بابت شاکیان، و دوم گروه های اولترا ها شعارهایی که میدن دیگه هممون در واقع میدونیم شعارهای نجات پرستانه است و نمیتونن این قضیه رو جمع بکنن، این دوتا عامل باعث شده که به شدت علیهشون جبهه بگیرن. حالا دیگه اگه از دید طرفداری هم نگاه نکنیم، اولتراهای یوونتوس هم کم شعار نجات پرستانه ندادن.
آره دیگه بالوتلیو بدبخت کردن یادم آره. که بعد آره. بعد یه چیزی، این قضایا هم دقیقاً با اون داستانایی که برای کولیبالی پیش اومد اوج گرفت و سلبی آره. اومد و گفت اصلا قوانین باید عوض بشه این حرفا.
آره دقیقاً. حالا ما خواستیم تو این پرونده یک شمای کلی از اون اعتراضات و اعتصاباتی که گروه های تشویق کننده یوونتوس داشتن رو بدیم و یک پیش زمینه در مورد کلیت موضوع اجتماعی سیاسی ایتالیا داشته باشید. تو قسمت های بعدی حتما سعی میکنیم یکم عمیق‌تر، نه صرفا از دید فوتبالی، شاید اصلا از دید اجتماعی و سیاسی این اتفاقات رو مرور بکنیم، یکم منابع مختلف معرفی بکنیم براتون که جذابه، یعنی ارتباط مستقیم هم داره با اون چند تا سریال و فیلمی که هفته پیش معرفی کردیم، اگر اونا رو هم ببینید میتونید
اونا رو ببینید قشنگ اونا رو ببینید آره. تمش در میاد
آره قشنگ تمه در میاد، میدونید که ما در مورد چه فضایی داریم مثلا صحبت میکنیم، و جالبش اینه که اون تم مثلا اون سریال گمرایی که ما معرفی کردیم اصلا شعار فیلم موتوی فیلم اینه که این سریال در واقع داره روابط پنهان کارتل کومورا یا کامورا که تو ناپل داره همین الان فعالیت میکنه رو تو تلویزیون داره نشون میده، پس این واقعیه و نمیتونیم به عنوان یه سرگرمی بهش نگاه بکنیم. اگر میخواید ارتباط این کارتل ها و گروه های خلافکار رو با فوتبال و گروه های هواداریش ببینید، ما رو هم دنبال بکنید، تو قسمت های بعدی بیشتر در مورد این داستان رو صحبت میکنیم، مطمئنم که مطالب جذابیه چون مستقیم به فوتبال مرتبطه و مستقیم به تیمایی که دوستش داری. خب پاشو اگه موافق باشی بریم سراغ بازی یوونتوس و اودینزه، یه چند دقیقه در موردون صحبت بکنیم، بعدش اخبار رو ببندیم داستانو.
بریم دیگه، بریم. Try and read my lyrics off of this paper before I lay 'em. But you won't take this thing out these words before I say 'em.
Cause ain't no way I'm gonna let you stop me from causing mayhem. When I say I'm gonna do something, I do it. I don't give a damn what you think. I'm doing this for me. So fuck the world, feed it beans. It's gassed up. If it thinks it's stopping me, I'm gonna be what I set out to be. Without a doubt, undoubtedly. And all those who look down on me, I'm tearing down your balcony. No way fans are bust, don't try to ask him why or how can he. From Infinite down to the last relapse album, he's still shitting. Whether he's on salary, paid hourly, until he battles out or he shits his battles out of him. Whatever comes first, for better or worse. He's married to the game, like a fuck you for Christmas. His gift is a curse. Forget the earth, he's got the urge to pull his dick from the dirt and fuck the whole universe. I'm not afraid to take a stand, take a stand. Everybody, everybody, come take my hand, come take my hand. We'll walk this road together through the storm, whatever weather, cold or warm.
Because Alexandro sends it in, and Moyes Keane is there and celebrates his first start of the season for Juventus in Serie A with a goal inside 10 minutes. Tweedy there hustling and bustling and winning it back. And this time Opoku is beaten by Moyes Keane. Keane taking it all the way into the box and all the way into the back of the net. And Chan makes it 3-0. What a cool penalty that was.
Don't like those stuttery run-ups. I can't believe they've not let Keane get his hat-trick. I think that's really poor. Deserved it. He did all the hard work. He got the penalty. Let him take it. Let him have his moment of glory.
Meanwhile, Emre Can celebrates his fourth goal of the season. He scored 2 weeks running now from Bernardeschi over on the far side. In it comes. Matuidi's there, and he's got his goal. He's worked so hard tonight, putting himself in the right place time and time again. And it's whipped into the back of the net by Lasagna. And Udinese do have a consolation goal here. 6 minutes from the end. Juventus strolled comfortably to a win. Five changes made by Allegri. The coach made no difference whatsoever.
خیلی خوب، قبل از بازی اتلتیکو ما یه بازی نسبتاً مهم، نسبتاً غیر مهم داشتیم مقابل اودینزه که نسبتاً مهم از این جهت که میتونستن بازیکنای ذخیره بیشتر بازی بکنن و یه ترکیب متفاوت داشته باشیم، و غیر مهم اینه که اودینزه خب جاش مشخصه دیگه کجای جدول و نمیتونست بازی سختی باشه. تو این بازی یه ترکیب جدید دیدیم با درخشش مویز کین که ترکوند.
آره دیگه، تیم بی یوونتوس یه درس‌هایی به تیم آ داد که ما این درس‌ها رو می‌کنم نتیجه تو بازی اتلتیکو دیدیم و خیلی خوب بازی کردن همشون. یه بازی درخشان از اسپیناتولو که متأسفانه سایت نمره خوبش نداده بودن، یه بازی خیلی عالی از امره جان و ماتویدی مثل همیشه عالی کار کرد، بنتانکور همینطور، همه بازیکن به نظرم خوب بودن، الکساندرو خوب بود و همشون خوب. چقدر خوب بازی کرد کاسرس در دفاع راست.
آره،
و اینکه خب یه نکته خیلی جالبی که این بازی بود، ورود یه بازیکن جدید به ترکیب یوونتوس برای اولین بار، ترکیب بزرگسالان یوونتوس برای اولین بار، هانس نیکولوزی کاویلیای 19 ساله.
فوق‌العاده است این بازیکن، فوق‌العاده است.
احتمالاً چند وقت دیگه ازش بیشتر می‌شنویم.
از 14 سالگی فکر کنم تو آکادمیا داشته روش می‌کرد، از 11 سالگی تو باشگاه بوده و این خیلی نکته جالبی بود. ها، در مورد ترکیب رو بخوام صحبت بکنیم قبل اینکه وارد بحث بازیکن بشیم، ما اینو دیدیم هم تو بازی اودینزه، دیدیم هم تو بازی اتلتیکو. وقتی یوونتوس تبدیل میشه به یک بازی ترکیب سه دفاعه، تیم خیلی روون میشه، خیلی جون میگیره.
آره، ولی خب ببین جلو هر تیمی نمیشه سه دفعه بازی کرد. آره. و خب با اون فلسفه‌ای که آلگری داره، آقا نمیشه همیشه زیبا بازی کرد، اینا که من غلط میدونم شخصا، ولی خب نمیدونم کنتا اینجوری بازی میکرد من انجام میگرفت، ولی خب یه جورایی رو دفاع فشارم هست دیگه، یعنی ممکنه یه دفعه یکیشون سوتی بده بازی یفه سر اون خراب شه باخت.
آره.
ولی خب یووه چیز زیادی نداریم راجع به این بازی که بگیم، غیر از
درخشش
وحشتناک مویز کین که چه دریبل سرپایی زد، چه دریبلایی میزد، چه استارتایی میزد غیر از گلاشون. گلای خیلی خوبی زد. و اینکه واقعا
دلم سوخت که پنالتی رو قبول نکرد بزنه. همه فکر می‌کردم بازیکن‌ها ندادن بهش، منم همین فکر رو می‌کردم، ولی ظاهرا بعد بازی که مصاحبه کردن گفت خودم نخواستم که ترکیب پنالتی زنای تیم به هم بخوره. این خیلی روحیه بزرگی می‌خواد.
بازیکن 19 ساله آکادمی یو اس سی عزیزم.
آره، بازیکن 19 سالی که برای اولین بار رفته تو لاین اپ و میخواد بازی رو شروع بکنه، دوتا گل زده، یه پنالتی گرفته که میتونست تو اولین بازیش هتریک بکنه. بعد این خیلی خوب بود، من خیلی کیف کردم واقعا از روحیه ای که داره.
دقیقا، خلاصه بازی خیلی عالی بود. البته حیف که آخر بازی یه گل خوردیم، البته گل خیلی خوبی هم زدن انصافا. حق و الانصاف گل خیلی خفنی زدن. انصافا
تو 90 دقیقه یه دونه شوت زدن، شزنی داشت چیکار میکرد؟
چرا خود شزنی هم سرد شده بود دیگه، نمیشه بهش زیاد ایراد گرفت. ولی آقا
خیلی زاویه بسته خورد.
آره، تش با تساوی ناپولی با ساسولو با 19 امتیاز فاصله گرفت
دیگه. تبریک.
ما یک ماه دیگه توی فرارا با اسپال که بازی داریم، اگه همه بازی اون بریم قهرمان سری آ میشیم یه ما دیگه. یعنی اصلا این چیز عجیب غریبیه.
ای خدا، خیلی جالبه.
آقا بریم سراغ خبرهای روزنامه فکر کنم بهتر باشه الان بریم سراغ خبر.
آره دیگه، یه فاصله بدیم برگردیم روزنامه.
ایتالیا رو میخوایم بررسی کنیم. روزنامه تو این هفته اخیر که گذشت زیاد خبر خاصی نداشتن غیر از جو دادن به یووه که آقا یووه داره قهرمان میشه. اتلتیکو رو چیکار میکنی؟ آلگری زده بودن که آقا من به همتون نشون میدم چیکار میکنم، میترکونم فلان و اینا. داستان زیدان و کنته بود که آقا اینا این دوتا نامزدهای مربیگری یووه، زیدان که یک هو رفت مربی رئال شد یه شبه و کنته هنوز معلوم نیست برنامهش چی میشه. خیلی از مویزکین تعریف و تمجید کردن بعد از اون گلزنیاش و با رونالدو همش مصاحبه میکردن. یه جورایی میتونم بگم تو هفته اخیر هر روز تیتر حداقل توتویوه بوده و بقیه روزنامه همیشه یه خبر چیزی از رونالدو رو صفحه اولشون یه حرف چیزی ازش زدن. ولی چیزی که من میخوام بهش اشاره کنم اینه که یه نکته جالب، بعد از برد یوونتوس سهام یوونتوس یه جهش 24% داشت روی روز بعد، یعنی صبح روز بعد برد که داشت باز میشد. و اینو من میخوام یه توضیح بدم یکم بچه‌ها درکش براشون راحت تر بشه، اونایی که نمیدونن. البته خب شما خیلی در جریانن، شما مثلا یه آدمی هستین یه ثروت محدودی برای خودتون دارین، مثلا 1 میلیون یورو، ولی 1 میلیون یورو سهام یوونتوس خریدین. سهام یوونتوس مثلا بوده 1.2 یورو هر کدومش، الان مثلا شده 1.5. خب مثلا این 20% که تو سهام یوونتوس جهش پیدا میکنه، شما میدونین که یوونتوس رفته 1/4، قطعا سهامش میره بالا. روز بعد وقتی بازار بورس ایتالیا باز شد، شما اگه 1 میلیون یورو سهمتون رو بفروشین، 1,200,000 یورو بهتون بر میگرده و شما یک شبه با 1 میلیون یورو 200,000 یورو سود میکنید. این واقعا یه چیزی که نمیشه خوب تعریفش کرد. یعنی یک شبه 200,000 یورو سود برای یه سهامداری که 1 میلیون یورو سهمشه. حالا این مقیاس هر چی بیان پایین‌تر باز سود خوبیه و همین باعث میشه که همینجوری باشگاه بیشتر مقبولیت پیدا کنه، بیشتر مردم بیان طرفش سهم بخرن، هی سهامش قیمتش در بلند مدت افزایش رو کنه و بد جوری به نفع باشگاه است.
آره این اتفاق خیلی اتفاق جالبی بود که یه شبه اتفاق افتاد، ولی میگن ظاهرا به اون حد نصابی که موقع خرید رونالدو رسیده بود هنوز به اون نقطه نرسیده، ولی جهش خیلی بالا بوده.
آره خب اومده پایین، ولی وقتی هم که اصلاح کرد قیمت خودش رو آورد پایین، باز هنوز در حدود تا آخر امروز بکنم در حدود 16% باز رشد نشون میداد که رشد خیلی خیلی خوبیه. رشد در حد تک رقمی در سهام شرکت‌ها خوبه، چه برسه به این که دو رقمی باشه مثلا نزدیک 20 و اینا. به نظر من خیلی نکته مهم بود و در کنار این که یوونتوس از رسیدن به مرحله یک چهارم نهایی اروپا مستقیما 5.5 میلیون یورو سود کرد و اگه بخوایم حق پخش، بلیت فروشی و خیلی چیز دیگه در نظر بگیریم، حقوق رونالدو با این بازیش در اومد قشنگ.
آره قشنگ صفر شد دیگه باشه. آره. ضرری
رونالدو داره، رونالدو اندر مجانی بازی میکنه از این بعد برای یوونتوس.
آره دقیقاً. پس اون رویز رویزه مشخص شد از کجا اومده.
آره دیگه خب معلومه. یه بیزینسمن الکی میاد پولشو خرج کنه، میدونه کجا واسه سرمایه گذاری کنه.
دقیقاً. خیلی خب اگه خبرام تموم شد، من سه تا بازی مهم هفته بعدم بگم تموم کنیم.
دیگه چیز خاصی نیست.
خیلی خوب، من این چند تا بازی که خیلی مهمن اینا رو هم بگم. گل سرسود بازی میلان و اینتره که دربی دلا مادونیناست که میلان و اینتر با هم بازی میکنن، خیلی مهمه. یوونتوس و جنوا با هم بازی دارن، به نظر من جنوا تیم خوبیه، من دوستش دارم، میتونه بازی خوبی باشه اگه ترکیب آنچنانی نده الگری. و بازی لاتسیو پارما به نظرم بازی مهمیه و بعد بریم ببینیم تا هفته بعد منتظر باشیم که چه اتفاقاتی قرار بر تیم بیفته. پاشا اگه حرفی حدیثی داری؟
نه دیگه حرف واسه نیست.
خیلی خوب، شما هم دیگه اول اپیزود هم گفتیم، الان دوباره تکرار میکنیم، حتما ما رو تو تلگرام، اینستاگرام، توییتر، اگه فیسبوک بودیم فیسبوک ما رو فالو بکنید. ما طی هفته پیش زمینه در مورد اتفاقات هفته گذشته و هفته‌ای که داریم توش سپری می‌کنیم و میدیم تو پادکست همه رو بهش می‌پردازیم و جمع‌بندی می‌کنیم. اونجا هم فالو بکنید، در جریان اتفاقات باشید و پادکست ما رو هم به دوستاتون معرفی بکنید لطفاً که ما رو دنبال بکنن. و اینکه میتونید پادکست رو از طریق کانال تلگرام و اپلیکیشن های پادکست خان مثل کاست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست، اسپاتیفای دنبال بکنید و با ما باشید. برامون هم کامنت بنویسید. دمتون گرم. تا قسمت بعدی خداحافظ.